اما قبلا گفته بود که خواهان تطبیق موافقتنامه سیاسی است و این خواست وی به معنی زیادخواهی، قدرت طلبی و تجاوز به حق دیگران نیست، بلکه ضرورت ثبات و بقای افغانستان است. قرار بود رئیس جمهور و رئیس اجرایی به روز شنبه دیدار کنند، اما به دلایل نامعلومی که هنوز مشخص نشده است این ملاقات صورت نگرفت. این در حالی است که پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان ارگ و سپیدار، دیپلمات‌های خارجی با رئیس اجرایی دیدار کرده و به دلیل وضعیت حساس کنونی افغانستان بر حل کشیدگی‌ها میان دو مقام حکومتی افغان تاکید کردند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
آقای کرزی از آغاز شکلگیری حکومت وحدت ملی هیچگاه برای تقویت حکومت وحدت ملی کار نکرده.
شنوندگان گرامی، ادعای مجیب الرحمن سخنگوی ریاست اجرایی در مورد رئیس جمهور پیشین افغانستان بود که جزئیات گزارش را در این مورد در برنامه های صبحگاهی خواهد شنید. حالا می پردازیم به ادامه گزارش های این بخش. مقامات محلی در ولایت سرپل کار استخراج نفت را متوقف ساختند. آنان می گویند که شرکت قراردادی مواد قرارداد در استخراج نفت را تطبیق نکرده است. در قرارداد به ساخت سرک و فراهم کردن کار برای باشندگان سرپل اشاره شده است که شرکت مذکور بر تطبیق آن انکار کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از میرویس بیژن میشنوید.
محمد ظاهر وحدت والی سرپل در نشست با نمایندگان مردم و نمایندگان شرکت قراردادی استخراج نفت را از حوضه آمودریا متوقف کرده است.
حال هم به جانب کمپانی امروز من در حضور این مردم در حضور مدیا بارگیریتون متوقف میشه جناب اجازه. بارگیریتون متوقف میشه تا اینکه هیئت با صلاحیت وزارت محترم معدن پترولیم بیاید. هیئت با صلاحیت از کمپانی بیا و در اینجا و تمام قراردادها را این قرارداد بین یکی شده چی هست این را باید بخونیم.
با این حال انجینر عبدالواسع نماینده شرکت قراردادی حوزه نفتی آمودریا در ولایت سرپل در صحبت به صدای آمریکا میگوید که آنان هیچ وعده ای برای ساخت و اعداد سرک نسپردند.
همونطور که اونا تعهداتی اگر داشته باشند ما یک قرارداد بدون مهر و امضا را در نزد خود داریم. ما فکر میکنیم که چندان چیز نیست، سند معتبر نیست و همو پیشتر که عرض کردم براتون اگر مقام وزارت یک نقل از همو قراردادی اصلی را به مهر امضای خودشان کسته او را در مقام ولایت روان بکنن، ما او را ببینیم، مطالعه بکنیم و خود از او ملا بسازیم، بعد از او در کارهای عملی از او مزار تقاضا بکنیم از شرکت قراردادی که چی کار را برای مردم ولایت سرپل وعده کردن از روی قرارداد.
قرارداد استخراج نفت آمودریا که در سال 2011 میلادی بین وزارت معادن افغانستان و کمپانی CNPCI چین و یک شرکت داخلی بسته شد، از 5 سال به این سو نفت ساحه انگوت ولایت سرپل را استخراج می کند. با این حال وزارت معادن پترولیم افغانستان می گوید که یکی از اساسی ترین بخش های قرارداد بین هر کمپانی و شرکت داخلی و خارجی ارائه خدمات اجتماعی برای باشندگان آن محل می باشد. معیدین نوری سخنگوی وزارت معادن پترولیم افغانستان در صحبت به صدای آمریکا می گوید که گفتگوها برای حل این مشکل آغاز شده است.
با کمپانی متذکره ما در مرحله گفتگو قرار داریم. تقریبا 3 روز میشه گفتگو آغاز شده. پیرامون تطبیق قرارداد و ارائه هم تمامی خدمات لازمی اجتماعی و دیگه مواد قرارداد با کمپانی وارد گفتگو هستیم. تمام تلاش ما برای است که در جریان گفتگو بتانیم زمینه تطبیق بهتر قرارداد فراهم بسازیم که یکی از موارد از ارائه خدمات اجتماعی برای مردم و محل است.
با این حال در قراردادی که بین وزارت معادن افغانستان و شرکت CNPCI چین عقد گردیده است، ارائه خدمات اجتماعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست از موارد عمده آن به شمار می رود. از سوی هم شمار از باشندگان سرپل می گویند که ساخت سرک، تنظیم آب صحی با باشندگان سرپل و ارائه خدمات محیط زیستی و جلوگیری از تخریب محیط زیست از موارد وعده داده شده برای آنها بوده است. باشندگان سرپل تاکید دارند که پیش از آغاز کار استخراج مقام‌های دولتی نیز وعده‌های زیاده به مردم این ولایت داده بودند که هیچ یک از آن وعده‌ها عملی نشده است. امیدالله بیک یکی از باشندگان سرپل در صحبت به صدای آمریکا میگوید
5 سال شده نفت قرارداد شده، غیر از چنگ، خواب، دیوار و چی اولی و جوی و پلچک ما مردم چپه کرده دیگر کدام سود نداریم.
فقط والی صاحب بروز گفتن که 5% دولت سرپول اینا چی میتن دولت در نظر گرفته. تال را ما یک ندیدیم که یک روپا هم فایده برای ملت سرپول رسیده باشد.
پیش از این هم کار استخراج نفت آمودریو در ساحه انگوت ولایت سرپل چندین بار بنابر دلایل متوقف شده بود، اما بعد از مدت از سر گرفته شده است. دیده شود که این بار تا چی زمانه کار استخراج متوقف خواهد ماند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
ساعت 1:46 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و شما به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM گوش می دهید. تیاره های جنگی روسیه امروز نیز با استفاده از پایگاه هوایی امدان در ایران موازی گروه دولت اسلامی یا داعش را در سوریه هدف حمله قرار داد. استفاده از پایگاه هوایی ایران توسط روسیه نگرانی ایالات متحده را برانگیخته است، اما مسکو میگوید که مسئله استفاده از خاک ایران تلاش های روسیه و امریکا را برای رسیدگی به بحران سوریه نباید خدشه‌دار سازد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکار ما سعید عزیزالرحمن میشنوید.
خبررسانی اینترفاکس با قول از وزارت دفاع روسیه گفته است که در حملات هوایی امروز دو مرکز قمانده گروه دولت اسلامی یا داعش از بین برده شده و بیش از 150 جنگجوی آن گروه کشته شده اند. وزارت دفاع روسیه برای نخستین بار روز گذشته خبر داد که با استفاده از پایگاه هوایی همدان ایران مواضع گروه داعش را در 3 ولایت سوریه مورد هدف قرار داده است. این اقدام روسیه ایالات متحده و متحدینش را در منطقه تکان داده است. اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز گفت که روسیه پایگاه نظامی دائمی در این کشور ندارد.
ما پایگاهی در اختیار هیچ کسی قرار ندادیم و اینکه ما با روسیه به عنوان متحدمون در مسائل منطقه مخصوصا سوریه همکاری داریم به معنای نیست ما پایگاهی به روسیه در نظر نظامی دادیم. اگر کسی توی رسانه رفته تکذیب میشه.
وزارت خارجه ایالات متحده ضمن ابراز نگرانی در برابر افزایش دخالت روسیه در جنگ داخلی سوریه اقدام اخیر مسکو را با وجود آنکه تاسف بار خواند، اما گفته است که این کار روسیه یک امر غیر منتظره نمی باشد.
It's unfortunate but not surprising or unexpected. And I think it
یک امر تاسف آور است، اما یک کار تعجب آور یا غیر مترقبه نیست. این کار دلالت بر ادامه حملات هوایی روسیه را که ما تا حال دیده می کند. با همکاری مستقیم ایران ظاهرا چنین معلوم می شود که روسیه حداقل مواضع داعش و جبهه النصره را مورد هدف قرار می دهد. اما در حقیقت همان طوری که ما شاهد بودیم روسیه نیروهای میانه‌رو و مخالف رژیم سوریه را هدف قرار می دهد.
اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که مسئله ایران تلاش‌های روسیه و آمریکا مبنی بر رسیدگی به بحران سوریه را نباید خدشه‌دار سازد. قبل از این گزارش‌های نیز وجود داشت که گویا روسیه با استفاده از قلمرو ایران برای آماج قرار دادن اهداف در سوریه منشور ملل متحد را نقض کرده است، اما وزیر خارجه روسیه آن را رد می‌کند.
در رابطه با موضوعی که همین حالا روی آن صحبت میکنیم، هیچ نوع خرید، انتقال یا تهیه جدهای جنگی به ایران در آن مطرح نیست. این جدها توسط نیروهای هوایی روسیه با رضایت ایران و به تقاضای حکومت قانونی سوریه و منظور عملیات ضد تروریستی در آن کشور کار گرفته میشود.
پیشروی های اخیر مخالفان رژیم بشار الاسد در سوریه نگرانی مسکو و تهران را افزایش بخشیده است. روسیه با منظور حمایت از نیروهای نظامی سوریه و همکاری با حکومت آن کشور از ماه سپتامبر سال گذشته حملات هوایی‌اش را در سوریه آغاز کرده است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای امریکا.
و قبل از برنامه گنج شایگان، در آخرین گزارش این بخش، در حالی که آتش سوزی در مناطق شمالی و مرکزی ایالت کالیفرنیای آمریکا به شدت ادامه دارد، گزارش ها می رسانند که تا حال 100 ساختمان تومه عریق شده و مقامات فرمان تخلیه و انتقال حدود 82,000 نفر را از بخش های شمالی در آن ایالت دادند. شکیب دوست با جزئیات بیشتر در این مورد.
شعله های نارنجی از دو سو در بالای دامنه جنگلی در حومه شهر لس آنجلس برای دومین شب متوالی زبانه می کشد. آتش سوزی از دره در شرق لس آنجلس آغاز یافت و به گفته مسئولین تا اکنون ده‌ها ساختمان به شمول منازل رهایشی را حریق کرده است. شعله های این آتش در چندین مسیر گسترش یافته و کار برای آتش نشانی را دشوار ساخته است. آتش سوزی زمانی که برای اولین بار آغاز شد خیلی خطرناک بود. آتش سوزی ناشی از باد در یک دره عمیقی بود و هنگامی که شدت گرفت به لبه این دره در چندین مسیر گسترش یافت. قسمی که شما می دانید، ما وارد پنجمین سال خشکسالی می شویم که رطوبت سوخت را به شدیدترین سطح آن کاهش داده است. پس این امر احتمال درگیری آتش را نهایت بیشتر می سازد. مسئولین در کالیفرنیا بعد از آن امر تخلیه 82,000 باشنده را صادر کردند که آتش به سوی مناطق شمالی سان برناردینو در حرکت شد. به دنبال این آتش سوزی، جاده اصلی که از شهر لس آنجلس به شهر لاس ویگاس منتهی می شود مسدود شد و باعث گیر ماندن مردم در این مسیر برای چندین ساعت شد.
در حال حاضر شدت باد به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته است. قبل بر این ما شدیدترین آتش سوزی را تجربه میکردیم، جایی که مردم آن را گردباد آتش میخواندند. چون آتش بسیار قوی در این دره مسیر خود را میپیمود، با سرعت بسیار زیاد در حال حرکت بود و در چندین دقیقه چندین جریب زمین را تومه عریق میکرد.
در حال حاضر صدها نیروی آتش نشان به همراه چندین فرمان هلیکوپتر و هواپیما در تلاش برای مهار آتش سوزی در مناطق مختلف هستند. همه ساله در فصل تابستان با توجه به نبود بارش و باران، مناطق جنگلی در ایالت کالیفرنیا امریکا صحنه وقوع آتش سوزی های مشابه است. سازمان هواشناسی ایالات متحده بیشتر با توجه به گرما، خشکسالی، خشکی هوا و وزش باد درباره احتمال آتش سوزی در مناطق جنگلی هشدار داده.
تنها صداست که میماند،
باز برآمد ز کوه خسرو شیرین من، باز مرا یاد کرد جان و دل و دین من. سوره یاسین بسی خواندم از عشق و ذوق، زان که مرا خوانده بود سوره یاسین من. عقل همه عاقلان خبره شود چون رسد، لیلی و مجنون من، ویسه و رامین من. در حسد افتاده ایم، دل و جفا داده ایم، جنگ که می افکند یار سخنچین من. او نگذارد که خلق صلح کنند و وفا تا تازه کند دم بدم تیل تو و پیل من. او نگذارد که خلق صلح کنند و وفا تازه کند دم بدم کین تو و کین من. گوید که عاشقان رحم یارید هیچ در کشش همدگر از پی آیین من. یارب و آمین بسی کردم و جستم امان، آه که می نشنود یارب و آمین من. گوید تو کار خیش می کن و من کار خیش، این بوده است از ازل یاسه پیشین من. کار من آن کت زنم کار تو افغانگری، این منم تر تو سخره تکلیم. بنده این زاریم عاشق بیماریم، کو نرود آن زمان از سر بالین من. راست رود سوی شهر جان و دلم همچو رخ، گرچه کند کژروی طبع چو فرزین من. در گذر از تنگ من ای من، من ننگ من، دیده شدی آن من گر نبودی این من. بس کن ای شهسوار کس حجب گفت تو، نه قجب میبرد دوست سخورچی.
شنونده صاحب دل، با درود و صمیمانه‌ترین شادباش‌ها، آن صدا، آن صدای آشنا و بدلقرین که آغازگر و زینت بخش برنامه ما بود، صدای گیرای است که سالیان دراز و گوش دلبستگان زمزمه هایش تنین انداز بوده است. صدای آشنایی که از ورای رادیو افغانستان روی در و دیوار و بام و بیره خانه های ما منعکس می شد و برای رسیدن به دقایقی که دل و جان را در گرو می گرفت، شنونده را بی تابانه و انتظار آغاز آن می نشاند. صدایی که هنرمندانه حرف ها را از قالب صفحات بیرون می کرد و شنونده را به فضای داستان هایش می برد. بله، دکتر اکرم عثمان را میگویم. اخیراً آسمان هنر و فرهنگ ما غروب آفتاب دیگری را به تماشا نشست و این غروب و خاموشی اکرم عثمان، ادیب، داستان نویس و دکلمه‌گوی افغان بود که خبرساز شد. در حوزه ادبیات ما بسیار بر ستاوند ستیغ خرد فرازینه شده اند و جاودانه کارگاه اندیشه را در پهنه تاریخ ادبیات طرح ریخته اند و چه بسا از این سپهرنشینان، از این سپهرنشینان قله نور که در غربت خاموش شدند. با یکی از این چهره های ماندگار و شخصیت های ممتاز ادبی، دکتر اکرم عثمان است که چند دهه را با موفقیت سپری کرد و جایگاه ویژه در ادبیات داستانی کشور ما حاصل. خب دوستان عزیز، امشب برای یک مکس مختصر روی کارکردهای وی و اینکه دریابیم چرا اکثر آنهایی که با داستانهای کوتاه و آشناند هزاران گلواژه صفت این مرد بزرگ را می سرایند، چه عنصر و پدیده و چه خصیصه در آواز او جذابیت بیشتر می بخشید و پرسش های دیگر از دو فرهیخته ارجمند دعوت کردیم. محترم فرید شایان، نطاق و گوینده ورزیده، دیپلماتور، شاعر و نویسنده افغان مقیم آلمان، و نویسنده ارجمند خالد نویسا، داستان نویس و ژورنالیست آگاه از کشور ناروی. این بحث را در قالب پرسش ها از مهمانان برنامه خود پی میگیریم. خب نرگس جان، زلمه اشاره میکنند که مهمانان عزیز ما روی خط تلفن هستند. فرید جان شایان، با درود و سلام، سپاس از اینکه وقت گرانبها را در اختیار برنامه قرار دادین، خوش آمدین.
سلام میرسانم به شما و به همه شنونده های عزیزتان. تشکر، لطف میکنین.
خواهش میکنم، بازم تشکر. آقای نویسا، با ابراز سلام و آرزوی سلامتی مقدم شما را نیز گرامی میداریم، خوش آمدین، صفا آوردین.
سلام به شما و مهمان برنامه شما و همچنان شنوندگان عزیز برنامه، خوشحال هستم که با شما هستم.
بسیار تشکر. خب زمینی که یک بار دیگر از حضور مهمانان عزیز خود سپاسگزاری میکنیم، پرسش را از آقای شایان آغاز میکنیم. شایان عزیز، دیکلمه هایی که روان شد اکرم عثمان را همیشه برازنده می ساخت و دیکلمه هایشان که همیشه شنیدیم و امشب در آغاز برنامه برای دوستان صدایش پخش شد، به نظر شما ویژگی که صدای اکرم عثمان را در دیکلمه ها ماندگار می سازد چیست؟
من در مدرسه بودم و جوان که با اکرم عثمان در رادیوی پل باغومی آشنا شدم.
درست.
در روح خانش شیر و او چیزی که امروز با عنوان دکلمه معروف شده،
بله،
تازه در رادیوی کابل به صدای اکرم عثمان و شهلا جان جیلانی که هر دو صاحب استعداد صدای استثنایی بودن، کار شیر خواندن به او زمان که پسان دکلمه نامی شد آغاز شد.
درست.
اکرم عثمان نماد از عیارای درس خواندی روزگار ما بود. او که در قصه ها و داستان های ستایشگر آیین عیاری و شاخه پرمیوه سر به زمین بود، در رابطه هایش با همکارایش، با دوستایش، با میر سخن میگفت و در شیر هم هنر به همتایی داشت. او کلمات بسیار خوب و دقیق میشناخت.
بله.
درست ادایش میکرد، حلول میکرد. اکرم عثمان آدم داشت، تا زمانی که شیر درست حس نکرد، تایی که بر امور شعر آگاهی و وقوف کامل پیدا نمی کرد، هرگز حاضر نمی شد شعر را دکلمه کنه.
بله. خب سوال را متوجه آقای نویسا می سازیم در بخش داستانهایشان. آقای نویسا، شما جایگاه و مقام آقای عثمان را در ادبیات داستانی افغانستان در کجا می‌بینین و چی باعث شد که اکرم عثمان با داستان‌های خود مورد توجه زیاد قرار بگیره و به شهرت برسه؟
روانشاد دکتر اکرم عثمان یکی از نویسندگان تراز اول در داستان نویسی افغانستان در دوره دوم داستان نویسی افغانستان است. یعنی اگر ما داستان نویسی افغانستان را از سال 1298 با رمانواره و یا داستانواره جهاد اکبر نوشته محمد حسین پنجابی آغاز بکنیم، این دوره میرسه به دهه دموکراسی با مو سال 1343. این دوره به پایان میرسه و دوره دوم شروع میشه که یک دوره سامانمندتر هست.
درست.
در این وقت داستان نویسان میآیند که با شگردها و تکنیک های نو داستان نویسی کما بیش آشنایی دارند و میخواهند کورا به کار ببندند. همچنان از لحاظ مضمون و موضوع پردازی ای نویسندگان کوشش میکنند که راه جدای را طی بکنند. البته در این میان چند تن جلوتر رفتند که یکی از اونها روانشاد دکتر اکرم عثمان بود که در دهه 40 و 50 داستان های نوشت و به شهرت و محبوبیت رسید و این محبوبیت خود را تا زمان مرگ خود هم حفظ کرد.
درست.
البته به نظر من که خواننده عادی داستان های مرحوم دکتر اکرم عثمان هستم، یکی دو عامل بیشتر خودنمایی میکنم در شهرت و محبوبیت ایشان.
درست.
یکی که ایشان داستان های نوشتن که قبلا یک نوع فقرنگاری و یا یک نوع نثر فاخره و رسمی در داستانها حکم فرما بود که ایشان از این نثر و از این اسلوب عدول کردن و رفتن به میان مردم و خصوصا به کوچه ها و پس کوچه های کابل، کابل قدیم، و بخش عمده از آداب، رسوم و داشته های فولکلوریک و مردمی ایشان را بیرون کشید و در داستان‌های خود از او کار گرفت.
بله.
یک چنین وضعیت ایشان را با مردم نزدیک کرد و مخاطبان زیاد پیدا کرد. البته یادآور شوم که خوش اقبالی مرحوم دکتر اکرم عثمان صدای زیبایش هم بود. او خوش اقبالی برمیگرده به خب چانس بگویم ای که ایشان در رادیو افغانستان وقت کار میکردن به حیث یک دیپلماتور.
بله.
اونجا در برنامه های شبانگاهی و برنامه های عددی توفیق یافتن که داستان های خود را به زبان خود بخوانن و از طریق امواج رادیو به مخاطبانش برسانن که خیلی در محبوبیتش نقش داشت.
درست.
البته شما میفهمین که در اون زمان رسانه ها محدود بود و رادیو حرف اول را میزد و یگانه مرجع و یا یگانه وسیله بود که مردم میتوانستند از اون طریق با هنر و ادبیات و مسائل روز رابطه برقرار کنه. و اکرم عثمان با خوانش داستانهای خود، با صدای گیرا و دلنگیز خود توانست که در دلهای مردم و خصوصا دلهای مردم طبقه متوسط و به سواد و باسواد به یک رنگ جا باز کنند. و فکر میکنم که این عامل خیلی مهم هست در محبوبیت و خوش اقبالی مرحوم دکتر اکرم عثمان.
بسیار تشکر آقای نویسا. خب آل یک بخش از قبل از اینکه بریم به سراغ فرید جان شایان، میخواییم که بخش های کوتاه، کلپ های کوتاه از داستان های روانشاد دکتر عثمان را پخش کنیم و باز سوال را متوجه آقای نویسا میسازیم و باز برمیگردیم با آقای شایان که در مورد همکار سابق خود روانشاد اکرم عثمان صحبت بکنند.
اما نداف آسمان با چنان سرعتی پنبه هایش را باد میزد که در دقایق کوتاهی برو بالین خانه های کاگلی و قدیمی را زیر لحافی از برف پنهان کرد و شیر از نفس افتاد و دم گرفت. نگاهایش به سوی تاقچه‌ای افتاد که در آن چرخه تار چتکی رنگش قرار داشت و از آن بالاتر به سوی میخچه‌ای که گودی پرانهای سه پارچه و پنج پارچه‌اش از آن آویزان بودند. شیر از قدیم ها تار می زد و گودی پران می ساخت و در این کار در تمام کوچه های شوربازار و چوک و پایین چوک تاق و بیجوره بود. او اولها گودی پران های واسکتی، چشمکدار، کلگونجشکی و گلدار می ساخت، ولی همین که پایش به چار درسید و پشت لبهایش کمی سیاه شد دلش از این... آهنگری کوچه دلاوران بود، کوچه کوره های داغ و آتشدان های فروزان و کوچه اجاق های روشنی که در پرتبش تن آهنگران و آهن ها گرم می شد و تینت هر چیزی سیقل می آفت. بچه های آهنگری نیز مانند کوچه ایشان پرآوازه بودند از اول شوربازار یا آخر تختپل یا نیمه سراجی و چوک و پایین چوک و فیزار دوزها، از هر کجا که گوش میدادی غوغای کوچه آهنگری در گوش ها میخلید.
خب خالد نویسا، شما که خود داستان نویس هستین، جوانب خوب و چشمگیر داستانهای روانشاد عثمان را کدام میبینین یا در چه چیزهای به نظرتان میرسه؟
فکر میکنم که همه داستانهای جناب دکتر اکرم عثمان در حال ستایش هست. خب هر اثر فراز و فرودهای خاص خود را دارد. هر اثر که آفریده میشه در جهان هیچ اثر هنری کامل وجود ندارد. من در جای گفته بودم که ذوق ما و سلیقه ما تعیین کننده ای است که اگر اثر چقدر خوب است چقدر بد هست. احساس ما و رابطه ما که با این داستان یا اثر هنری قائم میکنه مهم است که چقدر ما را راضی نگه میدارد. و این را هم میگم که دریافت ما و یا دید ما در برابر یک اثر هنری مثل نمره عینک هست، مثل نمره چشم هست که شاید یک عینک نمرهش با یک چشم جور بیاید با یکی جور نبیاید. بنابراین اگر ما جوانب خوب یا بد آثار دکتر اکرم عثمان را یادآوری میکنم، این مربوط به دید خودم میشه، شاید در کل چنان نباشد.
درست.
و یا باشد. به هر حال فکر میکنم که در هنر اولین چیز، خصوصاً در داستان نویسی، اولین چیز صداقت نویسنده با خویشتن است. به این معنا که نویسنده وقتی که قلم برمیداره با خودش صادق نباشه، هیچ وقت با مخاطب خود ارتباط برقرار کرده نمیتونه و چیزی که از آب برمیآید تصنعی است. چیزی را که در داستان‌های اکرم عثمان بیشتر برجسته می‌بینم همین صداقت نویسنده هست با مخاطبش، که وقتی که قلم برمی‌داره احساس میشه که چیزی که می‌نویسه با خلوص نیت و با همون تعهد و الزام که در نویسندگی وجود داره می‌نویسه. در کنار بومی‌گرایی در نوشته‌هایش هست که رفتن به طبقات و لایه‌های محروم جامعه و رفتن به کوچه ها و پس کوچه های کابل و بیرون آوردن بسا مسائل فولکلوریک و خیلی جالب از لای این خانه ها و کوچه ها و پس کوچه ها و به کار بردنش در بنفع داستان، این همش برای زندگی های هست که داستان هایشان دارد. همچنان زبان سوچه کابلی را مثلا استفاده میکنه در محاوره ها و در گفتگاه های داستان هایش.
بله.
که برای همگی مفهوم هست و همگی او را میفهمند. همچنان طنزش هست، طنز هایی که در داستان هایش به کار میبره یا ایشند ها و طنزک هایی که در داستان هایش به کار میبره، این هم خیلی برای مخاطبانش جالب هست و داستان های او را بها میدهد. و مهمترین چیزی که من به حیث یک خواننده و یا داستان‌نویس را می‌پسندم در داستان‌های مرحوم دکتر اکرم عثمان، گفتگوهای داستان‌هایش است که گفتگوهای خیلی بجا داره و همونطور که در جای گفتم اصلا پرزه‌های اضافی کمتر آدم در اون می‌بینه و گفتگوهای خیلی حساب شده در داستان‌هایش داره و حتی برخی از این گفتگوها به یاد دارم در زمان جوانی که مردم های او را حفظ کرده بودن، یعنی گفتگوها میان مثلا شیر و فضلوی پوده مثلا یا گفتگوی کاکا اکبر با امیر مثلا و یک چنین گفتگوهای خیلی ماندگار هست. این از جنبه های خوب داستان های روانشاد دکتر اکرم عثمان هست که بدون شکی تمامش نیست و شبیه امتداد داد و خوبی های دیگر هم ازش
بیرون کشید. بله، بسیار تشکر. خب میشه روی آثار دکتر عثمان ساعت ها بحث کرد و صحبت نمود، ولی نظر به وقت پروگرام. حال میخواییم که بریم سراغ آقای شایان. فرید جان شایان، شما جوانب خوب و چشمگیر داستانهای روانشاد عثمان از زبان خالد نویسا شنیدین. حال ما میخواییم از شما بپرسیم که اکرم عثمان در تاریخ ادبیات ما چی جایگاه داشت یا دارد؟
اساسا من فکر میکنم که این از صلاحیت من ایست برزی که من از گروه داستان نویسای از تبار آقای خالد نویسا و اعظم رهنورد زریاب و داکتر ارغند و سپیجه زریاب یا قدید جان عبیب از اینا نیستم. اینا صلاحیت شد دارن که در موردش حرف بزنن و حرف از اونا صاحب تر از نسبت به من. اما او چیز را که من به عنوان یک خواننده میتونم بگویم ایش که تکرار مکررات است که مرا از زبان ساده که اکرم عثمان به داستانهایش به کار میبره، از روایت ها و درد های بسیار زیاد و شادی های کمی مردم از زبان خودشان وقت قصه میکنه به حد مرا خوشم میاد. باری خود دکتر اکرم عثمان در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود که ما هم از اشرافیت هم از ضد اشرافیت رنگ گرفتیم و یکی از پارادوکس های زندگی ما است. در قصه های و داستان های اکرم عثمان این پارادوکس بسیار نمایان است. در داستان های درز دیوار وقتی که نیها گل میکنه و دمایی رو میبینیم که یکی از بالایی ها و یکی از اون تیپ بیچاره ترین مردم حرف میزنه و اکرم عثمان بسیار به زیبایی امون قسمی که آقای نویس ها اشاره کردن این دیالوگ ها و این حرف ها را بسیار با مهارت با زبان مردم کابل که بسیار عام است و بسیار پسندیده ای را بیان میکنه. من فقط نقد و سبک سنگین کردن نوشته های دکتر اکرم عثمان را کار تاریخ که وظیفه مبرم و این روزی صاحب صلاحیت های ما میدانم مثل که بیشتر آقای نویس ها به او اشاره کرد. اما ما کوچه ما را که نوشته دکتر اکرم عثمان است خودش یک تاریخ زنده است از نیم قرن زندگی اخیر ما. ما در وضع فیدی که بجای کابل جنت نشان ما یک کابل مخروبه داریم یک اثر بسیار شاز و نادر میدانم و امیدوار هستم که روز جای مثل رمان های تاریخی ما که بسیار کم هست و حوادث تاریخی ما بشمار نویسنده های بلند شوند و راه کوچه ما را به طرف شهرها و به طرف دهات ما به طرف زندگی دیروز و امروز ما باز بکنند تا اگر تاریخ درست نخواندیم تاریخ واره هایی را که به شکل داستان و رمان نوشته میشه او را بتانیم هضم بکنیم و فهمیم. در یک کلام میتونم بگویم که اکرم عثمان برای مردم نوشت بیشتر به زبان مردم نوشت. از او خاطر اکرم عثمان تقریباً ولت خاص خودش دارن با نوشته هایش.
بسیار تشکر. واقعا نطاق و گوینده ورزیده و شاعر و نویسنده خوب ما هستین فرید شایان. به زیبایی جایگاه اکرم عثمان، روانشاد اکرم عثمان را در ادبیات یا در تاریخ ادبیات ما بیان کردین. خب باز هم میریم سراغ آقای نویسا. فرید جان شایان، قبلا شما ارتباط تلفنتان قطع شد، امیدوارستم که باز قطع نشه و در هنگام صحبتتان هم قطع و وصل میشدین کمی. نمیفهمم که مشکل چی است، اما اگر باز هم قطع میشه دوباره با شما تماس میگیریم. خب آقای نویسا، شما اگر در این قسمت صحبت کنین که برخی منتقدین داستانهای روانشاد عثمان را با اسلوب و شکل کهنه می دانند و یک اندک شما هم در جواب سوال قبلی اشاره کردین با آن را با داستانهایی که به شیوه نو سازگار نمی باشند می دانند. نظر شما در این قسمت چیست؟
عرض بکنم که روانشاد دکتر اکرم عثمان نویسنده پرکار هست و آثار خوب زیاد داره، اما تا به حال نقد در خور توجه در آثار از اونا نوشته نشده جز یکی دو اثر که خیلی جذب و گرفته اینجا اونجا ما خواندیم. امیدوارم که روز بیاید که منتقدان ما بر آثار دکتر اکرم عثمان نکته‌های خوب بنویسن. فکر میکنم که دکتر اکرم عثمان یک نویسنده آسی در برابر تکنیک داستان نویسی نبود و همون آثار را به کار میبود برای داستان‌های خوب که لازم میدید برای داستان های خود و تکنیک را که برای داستان خود لازم میدانه امروزه کم و بیش از رونق افتاده. بچه گونم یکی که اکثر ما یک جمله معترضه هم بگویم که اکثر کسانی که آرزو دارن و یا اشتیاق دارن که در مورد دکتر اکرم عثمان بنویسن او را قصه گوی میگوین، قصه نویس میگوین. ما یک جمله معترضه میخوایم بگویم که قصه با داستان فرق دارن، یعنی داستان نویس هست. دکتر اکرم عثمان نام ژانرهای انواع ادبی زیاد داره، مثل قصه، مثل حکایت، مثل رمان، داستان کوتاه، افسانه، که هر کدامش تعریف جایگاه خاص خود داره و تکنیک های خاص خود داره. اکرم عثمان یک داستان نویس هست، قصه نویس نیست، چون قصه با داستان. من میخوایم تو اگر وقت داشته باشیم یک دو تفاوتش برای شما بگویم که قصه چی است و داستان چی است. قصه یک روایت هست که در اونجا مثلا زمان، مکان، زمینه و زبان داستان خیلی قراردادی است. مثلا شخصیت ها قهرمان ها هستند. وقتی که شما یک زن را می‌بینید که با بینی برگشته هست یا مثلا پیرزن هست با موهای ژولیده، ای حتما باید جادوگر باشه، آدم بد باشه یا یک چنین. اما در داستان چنین نیست. در داستان نویسنده از تیپ پردازی میره به فرد پردازی، یعنی یک اندیویجوالیزم است. هر کس مسئول رفتار خود هست و هر کس شاخص مشخصه های خاص خود را داره. ممکن است که یک آدم زشت در داستان یک آدم خوب باشه، حتمی نیست که یک تیپ باشه.
بله.
یا مثلا در زمینه داستان قصه ها همیشه گنگ است یا یک جای هست، مثل جابلسا و جابلقا و چنین و چنان. یا زمانش مثلا معلوم نیست، بود نبود، در زمانهای قدیم هست.
بله.
در حالی که در داستان یک چنین چیز نیست، زمینه و زمان روشن هست. داستان در کجا اتفاق میفته، شخصیتش کی هست، نامش چی هست و در کدام زمان اتفاق افتادن. این تفاوت ها وجود دارن.
درست.
و در روایت هم تفاوت وجود داره که حالا میایم سر جواب سوال شما. در روایت هم فرق بین قصه و داستان وجود داره. در قصه روایت همیشه خطی و قراردادی هست، یعنی شما میبینید که بیشتر قصه هایی که قبلا نوشته شده با یک روال نوشته میشه و فکر میکنم که عدول و انحراف، مجال عدول و انحراف برای داستان قصه نویس وجود نداشته. یعنی قصه های سابقه که ما میبینیم مثل امیر ارسلان رومی، توتی نامه و چی و چی، اما داستان روایتش انعطاف پذیر است. یعنی نویسنده میشه که بلند و تو بالا بره و فراز و فرود داشته باشه و به نفع داستان خود، به نفع زمینه و زمان داستان، به نفع شخصیت ها، به نفع منظور و اهداف خود رو تغییر بده. به این دلیل داستان با قصه فرق داره و بهتر است که داستان نویس بگیم مرحوم دکتر اکرم عثمان را. و اما روایت داستان های ایشان گاه
آقا ببخشین آقای نویسا با معذرت
بله.
یک دقیقه وقت دارین که بسته بندی کنین سخنان تانه. تشکر.
خب فکر میکنم که دکتر اکرم عثمان داستان هایی را که نوشته کرده ایجاب میکرده که باید چون زبان نوشته کنه. گاه گاه روایت البته به طرف قصه میرن، نویسنده در خود بدنه داستان مداخله میکنه یا مثلا ضرب المثل و شعر و تفسره میگه و یک چونین کارهایی که حالا در داستان نویسی معمول نیست.
بله.
البته از مشخصه هایش هست که البته به نظر من عیب نیست، یکی از ویژگی های داستان هایش هست که فکر میکنم که میشه در وقتش روش صحبت کرد بیشتر.
بله انشالله حتما در برنامه های آینده صحبت های در این مورد خواهیم داشت. خب باز هم فکر میکنم که لاین تلفن با آقای شایان قطع شده. در این مقطع میخواییم که در ادامه گفتار شما برای شنونده های عزیز برخی از آثار و نوشته های روانشاد عثمان را نام ببرم که علاوه بر آثار تحقیقی ما از وی آثار برجسته داستانی داریم: وقت نیها گل میکنند، درز دیوار، رمان کوچه ما، زرنگار، قحط سالی، تبعیدی، باکره، از مرگ تا زندگی، این دنیای مسخره، از آدمیزاد تا گرگ، گهواره خالی و مسافر مرا نسازی یا مرا مسافر نسازی. خب نرگس جان، میگن که آقای شایان دوباره با تلفن خط تلفن وصل شدن. فرید جان عزیز، نمیفهمم که امروز چرا تلفن شما مشکل دارد. همیشه ما هیچ وقت با شما مشکل نداشتیم از طریق ارتباط تلفنی استودیو. به هر حال می‌خوایم که
آخرین... بله امروز این مشکل هست.
بله، آخرین پرسش از شما در برنامه امروز مطرح می‌کنیم و این است که شما که همه عمرتان را از جوانی و از نوجوانی تا هجرت در رادیو کابل که در آن وقت به نام رادیو کابل بود و بعد رادیو افغانستان شد سر کردین، دکتر اکرم عثمان را در کارش و برخوردش چیگونه یافتین؟
دکتر اکرم عثمان همونطور که در داستانهایش میبینین یک کابلی عیار بود.
بله.
هیچ وقت در مقام گزافه نیستاد و خودش بسیار به قول مردم ما بالا بالا نزد، مخصوصا با همکارایش آنقدر مهربان و آنقدر نزدیک بود که کمتر کسی احساس میکرد که او آمر اداره هست و یا یکی از همکارایش.
درست.
بریادم از زمانی که دکتر اکرم عثمان رئیس اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان شد، بیش از هر زمان دیگر شکست نفستر بود، مهربانتر بود، حلیمتر بود و با دوستایش با امور زبانی که شما با عنوان یک راوی در داستانهایش میدیدین که با محبت و با مهر برخورد میکرد، با اونمو زبان، با اونمو روحیه، با اونمو کشادگی قلب و روحش به سوالات جواب میداد، کمک میکرد و مخصوصا بسیار چیز جالب بود که خودش رئیس اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان بود اما مجبور بود که زیر دست یک پرودیوسر که برنامه های زمزمه های شبنگام پرودیوس میکرد از او بشنوه و در قالب حرفای از او رفتار بکنه.
بسیار
اینا رو بسیار با وضاحت در دوران کارش در برهای مختلف از زندگی شاهد بودیم.
بله.
و هیچ وقت احساس نکردیم که او یکی از کسایش که به اصطلاح گردونه کار رادیو به دست شست و میدانه حرف اول و آخره بزنه. همیشه میگفت نظر ما ایش اگر ای تر شوه، ولی هیچ وقت نمیگفت که ای کار این طوری بکنین و ای قسمی ما میخواییم هستم.
فرید جان شایان، تاریک مال میشه صفات روانشاد عثمان زیاد بوده و میتونین شما بیشتر در موردش صحبت کنین، ولی متاسفانه ناگزیر هستیم که با شما خداحافظی بکنیم. وقت برنامه با پایان میرسه. از مهمانان عالی قدر خود فرید جان شایان و خالد جان نویسا از هر دو فرهیخته گرامی ابراز سپاسگزاری میکنیم که دیدگاه خود با ما شریک ساختند. شنونده های عزیز، در لحظات پایانی برنامه قرار گرفتیم با این آرزو که از فیض آن به نفع بالا بردن معنویت انسان سود برده باشیم، با اتحاف دعا به روان روانشاد دکتر اکرم عثمان که پاکیزه و هدفمند زیست، خردمندانه قلم راند، هنرمندانه آفرید، برنامه را پایان می بخشیم. تا درود دیگر، پدرود.
آمریکا.